أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه سوم از مجموع مباحث معارف توحیدی رو خدمتتون آغاز میکنم. ابتدا یک بخشی باقی مانده از جلسه قبل رو که عرض کردم ابتدا این جلسه توضیح میدم، راجع به اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر عرض میکنم. بعد اگر سوالی بود راجع به بحث جلسه گذشته پاسخ عرض میکنم، و بعد انشالله با مروری بر برخی قسمت های جلسه قبل وارد نکات بعدی میشه. اشتقاق صغیر که شایع ترین نوع اشتقاق ها هست، در اون ترتیب و توالی صامت‌های اصلی در کلمات مشتق و مشتق من یکسان است. در کلمات مشتق و مشتق من یکسان است.
آره میام.
مثالشو الان عرض بکنم در ذهن بزرگواران شکل میگیره. ببینید، علم و عالم و اعلم، این الان به چه شکلی است؟ علم و عالم و اعلم. بخش بزرگی از واژگان زبان عربی به همین نوعه. یه گروهی بهش میگن اشتقاق عام، ما در حد این که یه خورده تفاوت این سنا اشتقاق رو بفهمیم کافیه. الان وارد ادبیات پیچیده و زبان عربی و اینا نمیخوایم بشه. اشتقاق کبیر از قلب و جا به جایی صامت‌های یک کلمه سه حرفی یا چهار حرفی به دست میاد. که میان اونها یه معنای مشترکیه. ببینید، مثلا کموله یا مکله یا ملکه یا لکم. یعنی صامت های کلمه جا به جا میشه تو اون کلمه و یک معنای مشترکی بین همه اونها هست. مثلا اینهایی که الان من عرض کردم توش یه معنای قوت و شدتی وجود داره. قلب لغوی یکی از پایه های گسترش زبان عربیه. قلب میشن اینها، جا به جا میشن. نوع دیگر که اشتقاق اکبره، متوجه به روابط معنایی واژگانه. یکی از صامت‌های اون کلمه به یه صامت قریب المخرجی تبدیل میشه و تغییر پیدا میکنه. مثلا نعقه با نهقه، با هی دو چشم و قاف. ببینید وقتی تلفظ میکنید میگید نعقه با نهقه، مخرج عین و های دو چشم به هم نزدیکه. بنابراین در زبان عربی این تبدیل شدنها گاهی با قلب هم همراه میشه. مثلا اتهم با احتم، با ادهم. اینا در اشتقاق اکبر توضیح داده میشه. خب حالا ما این سه تا اشتقاق رو برای چی گفتیم؟ الله یک نوع اشتقاق کبیر است از اله. معنای الهه چه بود؟ معنای الهه و ولهه تحیر بود. که گفتیم انسان در چیزی که بر اون مستوره تحیر میکنه، بر چیزی که براش آشکاره تحیری نداره. و عرض کردیم اگر بخواهیم معنای صحیح رو از واژه الله بیان بکنیم، باید بگیم الله. بگید بقیه‌ش رو. دو بخش داره، در واقع دو تا کلمه است. یک ال یلاه، یه روایتی رو که گمان میکنم جلسه قبل عرض نکردم در همین معنای الله، از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت فرمودن الله معبود الذی یعله فیه الخلق و یعله الی. الله معبودیه که، بگید بقیه شو، یعله فیه الخلق یعنی و یعله الی. میتوانید ترجمه کنید؟
الله معبودی است که خلق درش حیران می شوند و یعله الهی و به سویش حیران بر می گردند. اگه اینجوری بشه، چون یکیش مجهوله.
والله بله، ادامه ی روایت، والله هو المستور اندر کل ابصار. پوشیده است از درک چشمها. المحجوب عن الاوهام والخطرات، محجوب است از وهمها و خطورات، آنچه که افراد به ذهنشون میرسه در وهمشون قرار میگیره. پس ما نکته نهم رو تا اینجا به اتمام رساندیم، در ابتدای نکته دهم هستیم. اگر جایی از عرایض جلسه قبل ابهام داشته بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید، بخش نکته ششم رو من متوجه نشدم، خیلی از خانوما همینگار متوجه نشده بودن.
نکته ششم
اگه لطف کنید. بله خلاصه بفرمایید. ممنون.
نکته ششم مطابق ترتیبی که من برای شما عرض کردم این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ کجا مسلمانها رو دعوت به تحصیل علم خداشناسی نکرده و هیچ کدا خدا را مشکوک قلمداد نکردن. راجع به یک خدایی که درش ابهامات و پیچیدگی هایی برای پذیرش و معرفت به او هست، دستور ندادند که بروید تحصیل علم خداشناسی کنید. مثلا یه دوره هایی فرض کنید بذارن، بگن تو این دوره خداشناسی درس میدیم، تو این دوره نبی شناسی درس میدیم، تو این دوره امام شناسی درس میدیم. این راجع به خدای متعال نبوده است، در فرمایشات پیغمبر نیست، بلکه گفتیم نزد انبیاء الهی خدا معروف فطرت بشر است. اصلا اگر کسی با تردید به این موضوع نگاه بکنه یا به این مفهوم توجه بکنه، سوال است از او که افالله شک کن، تو در خدایی که معروف فطری همگان است شک میکنی؟ چطور اصلا مگه میشه شک کرد؟ اینجوری برخورد میشه. روشنه؟
بله ممنون. خواهش.
نکته دهم.
یک بار دیگه اشتقاق اکبر رو توضیح میدین معذرت
بخواهم. خواهش میکنم. ببینید، اشتقاق اکبر نوعی ابدال لغویه. بدل میشود یک حرفی به یک حرف دیگر. مثلا اتهم میشه ادهم، ات اد جفتش اون حرف دوم که تلفظ میخواد بشه مخرجهاش از دهان یک حدوده، بنابراین این ابدال صورت میگیره. در واقع یه نوع پدیده صوتیه، یه نوع تغییر بر اساس لهجه است تا نوع اشتقاق علمی باشه. بهتر روشن شد؟
بله خیلی ممنون.
نکته دهم، بنابر آنچه که تا به اینجا توضیح دادیم، معنای حقیقی الله چه می شود؟ می شود الف و لامی که حرف تعریف است و معرف یک حقیقتی است. ببینید مثلا در زبان عربی میگیم جاء رجلون، یه مردی آمد، این نکره است. گاهی میگیم جاء الرجل، جاء الف لام رجل، اینجا دیگه اون مرد شناخته شده است، میگیم اون مرد آمد، مردی که معروف هر دو طرف است، یعنی هم من گوینده او رو میشناسم هم شما. یه مرد مشخصیه. یه موقع میگیم یه عالمی آمد، این عالم نکره است، مجهوله. جاء عالمون، یه دانایی آمد. یه موقع میگیم جاء عالم، الف لام میاریم برای عالم، یعنی همون دانایی که میشناسیم، فرد مشخصی است. پس الف و لام در معنای حقیقی خودش استعمال شده، لا هم در معنای حقیقی خودش استعمال میشه، یعنی آن پوشیده ای که حیرت آوره، آن پوشیده ای که ولهنگیزه، حیرت انگیزه. لفظ در معنای حقیقی خودش به کار رفته، ولی مراد خدای واقعی است که از عقل و وهم و خیال و حس خارجه. تعبیر وجود مقدس امام صادق علیه السلام در کتاب شریف توحید، و انه شیئون به حقیقت شیئیه، یه بابی داره کتاب شریف توحید، اصلا عنوانش اینه که خدای متعال شیء است. یعنی می شود او رو چیزی در واقع نامید. باب و انه تبارک و تعالی شیء. روایت تکمیل کنم چون خیلی روایت قشنگیست، همینی که ما داریم الان توضیح میدیم. و انه شیء به حقیقت شیئیه، غیر مگر این که او، انه لا جسم ولا صورت ولا یحس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس ولا تدرکه الاوهام. این روایت دقیقی بود در ادامه این توضیحی که عرض کردیم. خب حالا یه سوال بپرسیم ببینیم کدام یک از خانم‌ها این سوال رو
واقعا روایت بله. آخر روایت
انه شیء و حقیقت شیئیه غیر انه لا جسم ولا صورت ولا یحس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس ولا تدرکه الاوهام. خب یکی از بزرگواران بفرمایند که تفاوت این تعریف از نام جلاله الله با تفاوت تعریف بشری از این نام مقدس در چه بود؟
سلام استاد.
سلام.
ببینید من این تو خاطرم هستش که تعریف بشری از اسم الله
صداتون رفت
استاد، صدای من میاد؟
بله بفهم.
سلام علیکم.
سلام.
به خیلی خلاصه بخوام بگم، اون چیزایی که من متوجه شدم اینه که در تعریف بشری بنا به اون تعریفی که شما فهمیده، ما یه احاطه علمی نسبت به خداوند بنا به اون تعریف باید داشته باشیم. اون چیزی که شما فهمیدین که استعمال میشه، یعنی اون واژه‌ای که ما به کار میبریم، یعنی ما باید خدا رو یه جورایی متوجه باشیم که چیه بشناسیم. ولی در این تعریفی که امام صادق علیه السلام فرمودن، هیچ راه شناختی برای ما وجود نداره، نمیتونیم تجسمش کنیم، نه با اون حواس پنجگانمون ادراک کنیم، ولا و همچنین اوهام ما، افکار ما هیچ ادراکی از خداوند ندارن. بکنم تفاوتشون همون احاطه عقلی ما میشه که
بله خوبه
بشری هست ولی داخل تعریف معارفی نیست.
خوبه. اگه کس دیگری میخواد با ادبیات دیگری بفرماید میشنوی.
سلام علیکم.
سلام.
صدای ممنون.
بله بفرم.
بفرمایید بودین جلسه گذشته تو علم بشری، حالا چه اهل علم باشن چه متکلمین چه اهل ادب باشن، فرموده بودین که اسم الله رو اسم علم در نظر گرفته بودن، یعنی در واقع نامی که جمعی صفات کمالی است، یعنی اگر از مهربانی، از رؤوفت، از هرچی، از علم، از هرچی که به عنوان کمال در نظر میگیریم به عقل ما میرسه، بیشترین حدشو از اون مقداری که ما درک میکنیم بالاتر از اون رو برای خداوند در نظر گرفته، که در واقع نوعی در نظر گرفته که ما میتونیم خاطر عقلی داشته باشیم با این به این نام خداوند رو. اما اون چی که در معارف اهل بیت علیه السلام ذکر شده با این روایت آخری که از امام صادق علیه السلام فرمودین، خداوند میتونه شی باشه، اما شیی که ما به هیچ وجه نه در عقل نه در توهم نه در تصورمون میتونیم از خداوند شناخت داشته باشیم. یعنی در واقع اون ولهه برامون اتفاق میفته، اون توهی بودنه، اون در واقع نمیدونم دوباره از تحیره برامون اتفاق میفته.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. یه بزرگوار دیگری غیر از بزرگوارانی که الان پاسخ دادند و مشارکت کردند مشارکت بفرمایند، بگن که ما برای چی راجع به استعمال توضیح دادیم، این استعمال چه کمکی به ما کرد در بحث توحید ما.
استاد ببخشید من صدام مشخص و واضح نبود، الان میتونم توضیح
بدم؟ بله بفرمایید.
ببینید شما در قسمت مستعملون فی
خب
دادید که نه یعنی اسم الله رو در باره چی چیزها میشه استفاده کرد. همین که ما بخوایم اسم الله رو در باره یک دل از چیزش این رو اطلاق بکنیم، اون هدفی که از اسم الله داریم و تو ذهنمون باید در باره لا یا تناهی بودن خواهد از بین میره. مستعمل لفظی یعنی که داره دربارش استفاده میشه.
خب
در خدا لا متناقض.
چرا راجب خدا الله رو نمیشود استعمال کرد؟
به خاطر اینکه ما طبق اون توحیدی که
اینجوری شروع کنید جملتونو، اینجوری جملتونو شروع کنید، بگید زمانی می توانیم یک عبارتی، یک کلمه، یک جمله ای رو برای یک ذاتی استعمال کنیم که، حالا این جمله رو کامل کنید،
یک حدی داشته باشه
که معنای حقیقی رو تصور کنیم، بعد به ابزاریت و مرآتیت لفظون رو بیان کنیم. خب آیا خدا را در معنای حقیقیش می شود تصور کرد؟ نه. پس کلمه الله، بله الان اونی که من گفتم درست بود؟ شما داشتین توضیح میدادین اونی که من گفتم درست بود؟ صداتون قطع. درست بود؟ خب حالا ما الان پس بله
تو حدیثی که شما الان فرمودید بله همین درست.
خب حالا الان
ببینید حتی در حدیثی که داشتی توضیح میداد بله ببینید حتی توی اون حدیثی که شما فرمودید من دقت کردم دو جای هم حواس رو برشمردن هم آخر تکیه کردن برای موضوع که حواس پنجگانه رو در نظر نگیرید.
بله خب حالا الان بذارین این گام بعدی را من بردارم. حالا الان بزرگوار دیگری که در این قسمت هم اعلام نظر نکردن کمک کنند. حالا الان آیا این اللهی که قسمت پایانیش که راجب روایت توضیح دادین رو شنید؟ بزرگواری توضیح بدن که حالا ما الان خدای متعال را به نام الله می نامیم چه فرقی میکنه با اینکه گفتیم الله رو راجع به خدا نمی شود استعمال کرد؟ ما جلسه پیش گفتیم کنه استعمال چیه؟
القای معنی به وسیله لفظ.
القا
بله
بله بفهم.
ببینیم وقتی که الان ما این استدلال رو دفعه قبل آوردیم که کنه معنای استعمال القای معنا به وسیله لفظ.
بله
درسته. ما بله درسته که از خدا رو نمیتونیم یه تصور عقلی ازش داشته باشیم که لفظ الله رو بر اون حقیقت به کار ببریم.
خب
این درسته، ولی چی میشه که استاد همه ما وقتی نام الله رو میبریم متوجه یه چیز میشه؟ القا برامون یه چیز میشه استاد.
ببینید جلسه قبل این رو اشاره کردیم. ببینید اگر آن چیزی که ما متوجهش می شویم، اون چیزی که ما متوجهش می شویم همان شیئی است که مشخص است و عقول، اوهام، حواس در شناخت او متحیرند، این توضیح شما درست است. علتش هم اینه که خدای متعال خود را به معرفت فطری به ما معرفی کرده. ولی اگر منظورتون اینه که ما همه در زمانی که تصور میکنیم یا توهم یا تخیل یا تعقل میکنیم خدا را، ما همه به یک موجود و یک ذات و یک شیئی توجه داریم، غلطه. هر کسی در ذهن خودش اگر بخواد از وهم و عقل و تخیلش استفاده بکنه، یک خدا میسازد. پس اگر سوال شما اینه که چرا در اون وله ما متوجه یک ذات مقدسی هستیم؟ چون ما هممون خدای متعال معروف فطری ماست. بنابراین به طور تکوینی ما همه باید متذکر و متوجه اون معروف فطری شویم. ولی اگه بگید نه، ما اگر بشینیم تخیل کنیم هممون متوجه یک ذاتی، میگیم نه، الان ذاتی که من تخیل بکنم نعوذ بالله با ذاتی که شما تخیل بکنید نعوذ بالله از خدای متعال متفاوته. من خدا را بر کرسی میبینم، شما او را مثلا در حال ایستاده و قیام میبینید مثلا.
خب مگه همون تعریف اولمون درست نیست؟ همونی که ما درش حیران هستیم، نمیتونیم اونو بشناسیم، اما معرفت فطری بهش دادیم. مگه همه ما خدا رو اینجوری نمیدونیم؟ در صورتی که فقط ممکنه درجه معرفتمون بالا و پایین
نه شد. همه ما خدا رو اینجوری نمیدونیم.
یه موجودی هستیم که نیازمندی های ما رو برطرف میکنه، محدود به چیزی نیست، قدرتش لایتناهی. مگه ما همه متوجه این نیستیم که دست به دعا برمیداریم؟
ببینید
معرفت نسبت به اون دعا بالا پایین میشه، به اون خدا بالا پایین میشه.
نه ما نه ما اگر از دانش های بشری و آموزه های فلسفی و منطقی استفاده نکنیم، در رجوع به اون خدای معروف فطری به هم نزدیک تریم. ولی اگر آموزه های ما آموزه های عرفانی یا فلسفی باشد، ما به سمت خدای موهوم، خدای تعقل شده نزدیک می شویم و در اونجا تعقلات ما با همدیگه متفاوت می شه. پس اگر شما می گید هر کسی هر جای عالم دست به دعا برداره به اون خدای فطری توجه می کنه، در زمانی است که آموزه هایی نیاید و او رو از خدای فطریش به خدای قابل تعریف شدن تبدیل کنه. ولی اگر عوامی رو در نظر بگیرید که دانش‌های توحیدی نخوانده‌اند، در بیابانند، در جنگلند، اینها به ذات مقدسی متوجه بشوند، بله اون ذات مقدس برای اینها تحیر آور باید باشه و البته اگر به تعلیم انبیاء الهی نباشند به همین حال و روزی میفتند که همه افتادن. یعنی چی؟ یعنی خدا را به تعین آوردند. بت پرستی از به تعین آوردن خدا و قدرت خداست. چون هدایت نبی نبوده یا هدایت نبی بوده به معنای درستش، ولی اینها تمکین نکردن، بنابراین به خداهای متنوعی میرسند. در زمان خاتم الانبیا هر کس می اومده مکه خدای خودش هم با خودش می آورده. شما چگونه می توانید بگید اینا وقتی میگن الله همشون دارن یک ذات مقدس رو توجه میکنن، اینا به ذاتهای غیر مقدسی دارن توجه میکنن. منتها ما در نظام تحولات عالم امروزه به زمانی رسیده این که لااقل بخشی از بشر خدا را در گاو و گوسفند و شتر و موجودات دست ساخته ای تصور می کنند و تعین می بخشند، بخشی از بشر خدا را در نظام فلسفی یا عرفانی و الهیات بشری تصور می کنند و تعقل می کنند. فرقش در اینه که مال اون عینیت بیرونی داره، مال اینها عینیت درونی داره. چون تا زمانی که یک مستعمل فیهی با مختصاتش تصور نشود، نمی شود لفظی برای اون استعمال بشه. وقت سؤال ما این بود، گفتیم پس این یا اللهی که ما داریم میگیم با یا اللهی که مستعمل فیه تصور می شود چه تفاوتی دارد؟ اینو باید در ادامه بحث یه خود عمیق‌تر بشیم. اینجا هم اشاره کردیم ولی در ادامه بحث دوباره عمیق‌تر میشیم. یه خورده برم جلو، باز انشالله اگر فرمایشی بود مرور میکنیم با هم دیگه. نکته دهم رو داشتیم بیان میکردیم، گفتیم پس ال در معنای حقیقی خودش به کار رفته، لاه در معنای حقیقی خودش به کار رفته، ال در معنای حقیقی خودش که تعریف است استعمال شده، یعنی مشخص کرده. لاه در معنای حقیقی خودش به کار رفته، الف لام مشخص کرده که آن پوشیده ی حیرت آور و ولهنگیز یک چیز شناخته شده است، یه شیء شناخته شده است، گرچه به عقل و وهم و خیال و حس هم در نمیاد. حالا چند تا جمله براتون بخوانم در نکته 11. شما این چند تا نکته رو یادداشت بفرمایید، چند خطه، بعد انشالله جای ابهام داشت با همدیگه تأمل میکنیم. نکته 11، القای معنی وقتی است که معنی تصور شود. القای معنی وقتی است که معنی تصور شود. خدا تصور شدنی نیست، تعقل شدنی هم نیست. اگر معنی این لفظ آن ذات باشد، آن ذات در عقل من نمی آید و نمی توانم او را به لفظ القا کنم. میگه اگر شما در بکار بردن لفظ الله یک معنایی را در ذهن بخواهید بیاورید، اون معنا باید تصور بشود. چون تصور شدنی و تعقل شدنی نیست، نمیشود لفظ الله رو راجع به او بکار برد. بنابراین الله علمی برای اون ذات نیست. پس الله دو لفظ است برای دو معنای کلی. الف و لام برای تعریف و شناسایی و الله برای چیزی که حیرت انگیز است. آن چیزی که مستور است، پس الله را، این در واقع پاسخ سؤالی که عرض کردم، باز در ادامه به اون توجه میکنیم. پس الله را برای ذاتی که در آن متحیریم و اون ذات از ما مستور است به کار میبریم. در واقع متوجه خدایی میشویم که نه در عقل میاد، نه در وهم میاد، نه در خیال میاد، نه در حس میاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در واقع لفظ الله را به عنوان لفظی جمعی جملی، جمعی جملی و الله اکبر را به عنوان لفظی جمعی و لا اله الا الله را به عنوان تفصیلی واژه الله به کار بردن. خب چی گفتیم اینجا؟ گفتیم ببینید، اگر ما بر اساس معنای لغوی، ببینید بحثی نیست که ما در اصطلاحات لغوی داریم می‌ایستیم، بحث اینه که نتیجه اون تعریف به کجا منتهی می‌شود، نتیجه این تعریف به کجا منتهی میشه. اینو توجه کنید، براتون سوال نشه. ببینید اگر ما در نظام بشری به دور از منبع وحی و ارشاد انبیا و حجج الهی بنشینیم و بخواهیم راجع به لفظ جلاله الله سخن بگیم، در نظام بشری باید این لفظ جلاله به یک چیزی که تصور شدنی، تعقل شدنی، حد بردار است، القا بشه و استعمال بشود نسبت به اون معنا. باید یک معنای تصور بشه، بعد با ادات لفظ برای اون تصور و تعقل شده یک لفظی استعمال بشه. اما وقتی در نظام تعریف وحیانی قرار میگیریم، میبینیم هر نوع تصور و تعقلی راجع به خدای متعال مردود است. پس من اصلا نمیتوانم ذات مقدسش را به تصور و تعقل و توهم درآورم. تو بعضی از کتاب‌های داستانی کودکان چنین اشتباهی را میکنن. گاهی پدر مادرها در پاسخ به سوالات توحیدی بچه‌ها چنین اشتباهی رو میکنن. ما نمیتوانیم راجع به اون ذات مقدس تعقل کنیم، توهم کنیم، تخیل کنیم، حسی داشته باشیم، بلکه ما الله را در نظام تعریف روایی و وحیانی برای ذات مقدسی به کار میبریم که شناخته شده است، چون معروف فطری است و مستور است و ولهنگیز است، چون هیچ راهی به شناخت او نیست مگر اینکه خودش را به نحوی به ما بشناساند. این کلمه الله را وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، که هر چه ما در این معارف غور کنیم به عظمت اون وجود مقدس بیشتر پی میبریم، خضوعمون در برابر اون حجت یگانه خدای متعال بیشتر میشه، آمده اند و برای ما از یک واژه که جمعی جملی است و درش دریایی از معارف است که خودشون باید بیان کنند، این را به مرحله دو و سه نزدیک کردن. در مرحله دوم جمعیش کردند، کمی بست دادند. در مرحله سوم تفصیلش کردند. ما در نکته دوازدهم به معنای الله اکبر توجه میکنیم. اکبر در الله اکبر تأکید همون اللهه. الله وقتی با اکبر همراه می شود، اول روایتشو بگم بعد توضیحشو براتون بگم. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت ازش پرسیدن الله اکبر من ای شیء، خدا اکبر است از چه چیزی؟ گفت من کل شیء. به نظر شما جواب خوبی داده؟ نظری نداری؟ بله.
بی معنی کرده، یعنی خدا رو حد زده با اشیای دیگه.
فقال به
مثلا گفت شاخک های خدا شد بله شاخک های من
درست. فقال من کل شی، فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، خدا را حد زدی. فقال الرجل کیف اقول، پس چی بگم؟ حضرت فرمودن قل الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از آن که وصف شود. الله حقیقتی، پس ما در این که خدای متعال یک ذات حقیقی است شکی نداریم، مستور است، محجوب است، در آن حیرانم و همین معنای اصلی رو هم دارم راجع به الله کلمه الله به کار میبرم، شناخته شده ای که در آن همگان حیرانند. اون ذات غیب الغیوبی خدا اراده شده که ما نه عقلمون توان درکشو داره، نه توان توهمشو داریم، نه توان فهمشو داریم، نه توان تخیلشو داریم. کسی است که خودش معرف خودش است و کس دیگری هم نمیتواند او را تعریف کند. پس من وقتی میگم الله اکبر یعنی همان ذات حقیقی که در معنای خودش به کار رفته و بزرگتر، برتر، عظیمتر از وصف منه، برتر از آن است که توصیف شود. یه تعبیری از یکی از دعاها هست براتون بگم، خیلی جالبه. سبحانک اللهم جل ثناؤک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. خدا من نمیتونم تو رو وصفت کنم، تو همونی هستی که خودت رو وصف کرده ای. تو خودت باید خودت رو توصیف کنی. پس اکبر بستی بود بر کلمه جلاله الله. الله هست، معروف، شناخته شده ایست که در او جز وله و غیرت حاصل نمی شود و برتر از هر وصفی است که وصف کنندگان راجع به او بخوان بگن. این جمله رو داشته باشین. نکته 13 یه جمله ویژه است، خیلی ظریف و دقیق، بعدا انشالله مفصلش رو میرسیم. این جمله رو بنویسید: او خودش را توصیف کرده، اما در عین اینکه خودش را توصیف کرده، خودش موصوف نیست. در واقع متعین به صفتهایی که برای خودش بیان کرده نیست. چرا؟ چون خدا حقیقت مقدسی است غیر از وصفش و صفاتش. مثل این که یه ذره با بعضی از آموزه‌های کتاب‌های درسی ما و اینا فرق کرده. کجاش فرق کرد؟ یه خانم باهوش بگن.
سلام علیکم.
سلام.
خسته نباشید. سلام. همون معنیه داره که میگم ذات خدا عین صفاتشه و صفاتش.
آفرین. احسن به شما. تو کتاب‌های درسی خدا را عین صفاتش معرفی می‌کنه. اما این جمله‌ای که ما اینجا با هم مرور کردیم خیلی جمله دقیقیه. ما توصیفات خدا رو کنار نگذاشتیم، میگیم کسی هم نمیتواند او رو توصیف کنه. الله اکبر ان یوسف. خب پس چگونه من نسبت به این خدای متعال توجه بیشتری پیدا کنم؟ خدای متعال خودش را وصف میکند، اما خودش موصوف وصف خودش نیست. صفتاش غیر خودشه. وقتی خدا آمد به پیغمبرش فرمود یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، پیغمبر آمد گفت الله اکبر الله اکبر. تمام حقیقت را پیغمبر در این الله اکبر به خلق خدا معرفی کرد. خدا معروف فطری شماست، اما اکبر من ان یوسف. خدا خودش را به اوصافی وصف کرده، اما خودش غیر صفاتشه. خیلی با حلاوت است، خیلی شیرینه. اما جمله تفصیلی خاتم الانبیا لا اله الا الله که گام سومی است، نکته 14، فلاسفه میگویند غرض پیغمبر از گفتن لا اله الا الله یا قولوا لا اله الا الله تفلحوا این بود که بت‌ها رو بریزین دور، این بت‌ها خدای شما نیست. خدا اون اللهی است که در او متحیریم و این کلمه لا اله الا الله برای از بین بردن اصنام و اوثان و الهه هاست. بله، راجع به نامگذاری فرزندان به نام صنم یا الهه هم یک فکری بکنید. رچم اما این توضیح و تبیینشون از غرض خاتم الانبیا با آنچه که خود اهل بیت بیان فرمودن متفاوته. پس وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام چه می‌فرمایند؟ یه خورده توضیح میدیم، یه چیزایی یادداشت میکنیم، بعد انشالله نسبت به این مطلب هم توجه بیشتری پیدا میکنی. یک استراحتی بفرمایید حدود 10 دقیقه الا 15 دقیقه. ما قبلا زمانهای استراحتمون 5-6 دقیقهی بود، ولی چون میدانم که بعضیا بچه ها رو معطل کاری میگذارن، رسیدگی لازم داره، رفت آمدی میخواد، یه خورده زمانها رو طولانی تر کردیم. حدود 10 دقیقه الا 1 ربع دیگه برای بخش دوم در خدمتتونیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.